انتخاب هیئت رئیسه جدید مجلس شورای اسلامی برای دومین سال در دوره 11 نمایندگان به دیدار رهبر انقلاب رفتند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار تأکید کرد در همه حوادث گوناگون کشور با مجاهدت در راه خدا و عمل جهادی، اخلاص لله، عزم راسخ و ابتکار عمل می توان پیروز شد.
پیام رهبر انقلاب به برگزار کنندگان کنگره 4000 شهید روحانی در مصلی قم، ورود به میدان مجاهدت برای یک عالم دینی وظیفه قطعی است.
امشب پایان مهلت دریافت کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی،
و ثبت دستاوردی دیگر برای کشور به همت دانش بنیان‌ها بومی‌سازی تجهیزات آزمایشگاهی محقق شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته. من محمد رضا فاضلی به اتفاق همکارم خانم آل جعفر خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را به آگاهی میرسم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فتح خرمشهر را نماد تغییر یک معادله تلخ به یک معادله شیرین و تحقق نجات ملی دانستند و با اشاره به عوامل این تغییر معادله گفتند قاعده عبور از شرایط سخت، پیچیده و تلخ و رسیدن به پیروزی و موفقیت، عملکرد جهادی، عزم راسخ، ابتکار عمل، از خودگذشتگی، نگاه بلند مدت و در رأس همه آنها اخلاص و توکل به خداوند متعال است. ایشان مجلس شورای اسلامی را از ارکان اصلی مدیریت کشور برشمردند و با اشاره به دشواری‌ها و پیچیدگی‌های مدیریت کشورها در شرایط خطیر کنونی بین‌المللی، همه قوا و دستگاه‌ها را به درک اهمیت جایگاه خود و همکاری صمیمانه با یکدیگر فراخواندند و تأکید کردند شناخت صحیح توانایی‌ها و آسیب‌پذیری‌ها یکی از مسائل بسیار ضروری است، زیرا دشمن بیش از آن که به توانایی‌های خود امیدوار باشد به خطا و اشتباه‌های ما چشم دوخته است. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ایام سال روز فتح خرمشهر، این حادثه عظیم را فراتر از باز پسگیری یک شهر دانستند و گفتند فتح خرمشهر در واقع تغییر یک معادله تلخ و حیاتی به سود رزمندگان اسلامی و تبدیل آن به یک معادله شیرین بود. حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین علت این تغییر معادله افزودند عوامل نجات ملی که با فتح خرمشهر محقق شد عبارتند از عملکرد جهادی، از خودگذشتگی، عزم راسخ، ابتکار عمل، نگاه بلند به اهداف و آرمانها و بالاتر از همه اخلاص و توکل بر خداوند. ایشان این عوامل و قاعده کلی را نسخه نجات بخش در همه امور و در همه زمانها دانستند و تأکید کردند مبنای این قاعده نجات بخش وعده تخلف ناپذیر خداوند در قرآن مبنی بر پیروز گرداندن افراد و جامعه است که به این عوامل پایبند باشند و خداوند عمل و مجاهدت‌های افراد چون این جامعه ای را ضایع نخواهد کرد. رهبر انقلاب اسلامی گفتند از خودگذشتگی به معنای اسیر نشدن در پنجه خواسته های حقیر است و بسیاری از مشکلات افراد و جوامع از تن دادن به خواسته های حقیر آغاز می شود. حضرت آیت الله خامنه ای سپس وارد موضوع مجلس شدند و با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان و اضلاع اصلی مدیریت کشور و دارای چنین جایگاه مهمی است، خاطر نشان کردند نمایندگان مجلس از شهرهای مختلف و حتی از شهرهای کم جمعیت هم باید به جایگاه مجلس چنین دیدگاهی داشته باشند و متوجه سختی و پیچیدگی مدیریت کشور باشند. ایشان با اشاره به وسعت جمعیت، جغرافیا، تاریخ و اقلیم متنوع ایران تاکید کردند مدیریت کشوری با موقعیت ایران عزیز کاری مهم و با توجه به شرایط ویژه کنونی دنیا طبیعتاً دشوار و پیچیده است. رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند البته در شرایط امروز دنیا مدیریت برای همه کشورها سخت شده است. حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین دلایل شرایط خاص حاکم بر دنیا گفتند رقابت‌های خصمانه قدرت‌ها و تهدیدهای قدرت‌های اتمی علیه یکدیگر، تحرکات و تهدیدهای فزاینده نظامی و جنگ در نزدیکی اروپا به عنوان یکی از جنگ‌خیزترین مناطق جهان، فراگیری کم سابقه یک بیماری و تهدیدهای غذایی در سطح جهان همه عواملی هستند که شرایط کنونی دنیا را ویژه کرده اند و در چنین شرایطی مدیریت کشورها سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است. ایشان خاطر نشان کردند ایران علاوه بر شرایطی که بر همه کشورها حاکم است به دلیل ارائه الگویی نو که عبارت از مردم سالاری دینی است و موجب برهم خوردن جدول تنظیمی نظام سلطه شده با قدرت‌های جهانی درگیر چالش مستمر در ابعاد مختلف است. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی در برابر همه خصومت‌ها و دشمنی‌ها سینه سپر کرده و در حال پیشرفت و موفقیت است افزودند نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه و دستگاه‌های دیگر همه باید بدانند که در چه مدیریت بزرگ و مهمی دخیل هستند و به تناسب این جایگاه مراقبت از خود را افزایش دهند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند باید هم توانایی ها و هم آسیب پذیری ها را به درستی شناخت و مراقب بود خطا و اشتباهی رخ ندهد، زیرا دشمن بیش از آن که به توانایی های خود امیدوار باشد به اشتباه های ما امید بسته است. رهبر انقلاب با اشاره به تعبیر سابق خود از مجلس 11 به عنوان مجلس انقلابی افسودند بعضی ها از این تعبیر خوششان نیامد، اما این یک تعبیر حقیقی بود، چرا که مردم نمایندگانی را برای این مجلس انتخاب کردند که شعارها و جهتگیری های آنها انقلابی بود. ایشان اظهارات برخی افراد که شعارهای انقلاب را دردسر برای کشور می‌دانند مردود دانستند و گفتند حرکت به سمت آرمانهای انقلاب به نفع کشور و موجب درمان دردهای آن است. حضرت آیت الله خامنه ای انقلابی ماندن را مهمتر از انقلابی بودن خواندند و خاطر نشان کردند بعضی افراد در سالهای اول انقلاب بسیار پرشور و حرارت و به تعبیری سوپر انقلابی بودند، اما استقامت و طاقت ماندن در این راه را نداشتند و نتوانستند در مسیر بمانند. بنابراین مشکل تر از انقلابی بودن، انقلابی ماندن فردی و جمعی مجلس است. ایشان با تحسین اقدامات خوب انجام شده در 2 گذشته مجلس 11 در ادامه به بیان شاخصهای نماینده انقلابی پرداختند و گفتند اولین شاخص ساده زیستی و اسیر تجملات و اعیان نشینی نشدن است و نباید زندگی نمایندگان با قبل از دوره نمایندگی تفاوت کند. مسئولیت پذیری 2 شاخص یک نماینده انقلابی بود که رهبر انقلاب با تاکید بر آن گفتند که پای قانون خوبی که تصویب می کنید محکم بایستید و از طرف دیگر اینگونه نباشد که با آگاهی از رد شدن آن در شورای نگهبان یا ناتوانی دولت در اجرای آن قانونی تصویب کنید یا فقط مسئولیت آن را از دوش خود بردارید. ایشان مردمی بودن را شاخص دیگری از انقلابیگری یک نماینده برشمردند و افزودند مردمی بودن یعنی علاوه بر نشست و برخاست با مردم گوش شنوا برای شنیدن حرف آنها داشته باشید، اما در جایی که امکان اجرای خواسته مردم ممکن نیست با زبان گویا دلایل آن را توضیح دهید که این کار از مصادیق جهاد تبیین است. حضرت آیت الله خامنه ای اصلی فرعی کردن مسائل کشور و مقدم داشتن حل مسائل اصلی را از دیگر شاخصهای نماینده انقلابی دانستند و گفتند شاخص دیگر اجتناب جدی از تبعیض و فساد، چه در قبال فساد دیگران و چه مراقبت از خود در مقابل فساد است.
ایشان همکاری صمیمانه با قوا و دستگاه‌های دیگر و همچنین بدنه آنها و پرهیز از گروکشی و معارضه را از جمله الزامات مجلس انقلابی دانستند و خاطر نشان کردند نماینده انقلابی با عموم مردم همراه است، اما عوام زده و جو زده نیست. بنابراین در قوانین و اقدامات مجلس چنانچه مخالفت ها منطقی بود آنها را بپذیرد، اما در غیر این صورت جنجال و فضاسازی علیه مجلس و قانون نباید شما را از انجام وظیفه باز بدارد. رهبر انقلاب پایبندی کامل به قانون اساسی و تکالیف آن را شاخصه دیگر نمایندگی انقلابی دانستند و در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود گفتند: البته یکی از چیزهایی که نشانه انقلابی بودن نیست، نطق‌های میان دستور پرشور همراه با اعتراض و عصبانیت است. حضرت آیت الله خامنه ای سپس به بیان چند توصیه درباره مسائل قانونگذاری پرداختند. ایشان با تاکید بر وضع قوانین با نگاه جامع و بلند مدت و پرهیز از قانونگذاری برای هر امر جزئی، توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی در قوانین را با اهمیت خواندند و افسودند: وظیفه مجلس قانونگذاری بر اساس این سیاست‌هاست، نه در تعارض با آنها. البته بعضی از سیاست‌های کلی مانند سیاست‌های کلی انتخابات یا سیاست‌های کلی قانون‌گذاری نیاز به قانون دارند که با وجود گذشت چند سال از ابلاغ آنها هنوز قوانین مربوطه تصویب نشده است. رهبر انقلاب پیشنهاد تر از طرف نمایندگان را به خصوص در مواردی که خلع و نیاز کشور است اما دولت درباره آنها لایحه نداده است، جزو حقوق و وظایف مجلس خواندند و گفتند: البته شنیدم که در این مجلس تعداد طرح‌ها بیش از مجالس قبلی است که این کار چندان مناسب نیست و کار کارشناسی و اجرای آنها دچار مشکل می شود و با اجرا نشدن قانون مسئولیت ها لوس می شود. ایشان در این زمینه افسودند: با تشکیل مجالس جدید طرح‌های در جریان بررسی مجلس قبل که وقت و زحمت زیادی صرف آنها شده کنار گذاشته می شود که این مسئله نیاز به اصلاح دارد. توصیه دیگر حضرت آیت الله خامنه ای اصلاح ساختار بودجه بود که گفتند ترکیب غلط بودجه هنوز اصلاح نشده که مخاطب این موضوع بیشتر دولت است، اما در مجلس نیز نباید با افزایش هزینه ها بدون تعیین درآمدهای واقعی و قابل تحقق به کسری بودجه که اون ملخبائس مشکلات اقتصادی است اضافه شود. ایشان با تاکید بر تقویت بنیه کارشناسی مجلس چه در مرکز پژوهش‌ها و چه در کمیسیون‌های تخصصی به تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره کردند و گفتند: در این برنامه‌های 5 ساله نباید به کلی‌گویی اکتفا شود، بلکه دولت و مجلس با نگارش مسئله محور برنامه راه را برای دست‌اندرکاران کشور روشن کنند. رهبر انقلاب اسلامی با بیان چند نمونه از مسائلی که باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار بگیرد افسودند: در برنامه هفتم برای مسائلی مانند کشاورزی یا مسئله معدن که ظرفیت‌های کشور در آن دست نخورده یا با استحصال بدون ارزش افزوده است و یا مسئله صنعت که راهبرد کشور در این بخش نامعلوم است، به صورت علمی و مسئله محور سند و برنامه نوشته شود. البته امکانات کشور و موضوع آمایش سرزمینی نیز در نظر گرفته شود. ایشان در توصیه بعدی توجه به ابعاد رسانه‌ای مصوبات و اقدامات مجلس و توزیع آنها برای مردم را مورد تاکید قرار دادند و گفتند: توضیح درست ندادن به مردم موجب می شود فرصت فضاسازی و هیاهو علیه قانون ایجاد شود و شما از تصویب آن پشیمان شوید. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تمجید از چابکی و گزارش‌های به موقع دیوان محاسبات در چند سال اخیر افسودند: اخیراً دیوان محاسبات بررسی بودجه بعضی از شرکت‌های دولتی را نیز آغاز کرده که اگر آن را به همه شرکت‌های دولتی تعمیم دهید، از جمله امتیازات این مجلس خواهد بود. رهبر انقلاب با اشاره به توصیه سابق خود به نمایندگان مبنی بر پرهیز از دخالت در انتصابات خاطر نشان کردند. رئیس مجلس گفتند: بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شدند، در حالی که این توصیه به مصلحت خود شما است، چرا که اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده مسئولی منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود. ایشان در این زمینه افسودن: یکی از مسائل مهم در قانون اساسی بحث تفکیک قواست و هر کسی باید به وظایف خود عمل کند. البته همواره به دولتی ها نیز توصیه کردم از مشورت و نظرات نمایندگان استفاده کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اهمیت حفظ آبروی افراد و پرهیز از بیان مطالب اثبات نشده از تریبون پر اهمیت مجلس گفتند هرچه مسئولیت بیشتر می شود، عبادت و تضرع انسان به درگاه خداوند متعال و شفیع قرار دادن ائمه خدا به درگاه الهی باید بیشتر باشد. ایشان در پایان با درود بر ارواح مطهر امام بزرگوار و شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، یاد شهید صیاد خدایی را که 3 روز قبل در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید گرامی داشتند. در ابتدای این دیدار آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح اقدامات 2 سال اخیر مجلس 11 توجه به خنثی‌سازی تحریم‌ها را راهبرد اصلی این مجلس خواند و گفت مجلس در چارچوب این راهبرد به دنبال تحقق بسته تحول در قوانین اقتصادی است. رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس همزمان با حل ریشه مسائل بر تدبیر برای کاهش مشکلات مقطعی مردم نیز تاکید دارد، تصویب باستوزی یارانه ارز ترجیحی به صورت کالابرگ برای کالاهای ضروری را از اقدامات نمایندگان در این خصوص برشمرد. تشریح اقدامات قانونی در جهت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تصویب قوانین در زمینه مالیات بر خانه‌های خالی، حمایت از دانش بنیان‌ها، شفافیت واردات خودرو، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اولویت بخشی به مناطق محروم و مناطق حاشیه‌نشین در بودجه و مصوبات، پیگیری بهبود مشکلات سربازان از دیگر محورهای گزارش آقای قالیباف در این دیدار بود.
کنگره ملی 4000 شهید روحانی در قم برگزار شد. در این کنگره بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت 4000 شهید روحانی که در تاریخ 23 دی 1398 برگزار شده بود منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار بزرگداشت علما و روحانیون مجاهد و پیشقدم در کار خیر را اقدامی شایسته خواندند و گفتند در دوره دفاع مقدس طلبه‌های جوان علاوه بر کار تبلیغی و دینی در صفوف مقدم میدان جنگ هم وارد شدند و تعداد زیادی از آنان هم به شهادت رسیدند. رهبر معظم انقلاب جهاد و شهادت را فرهنگی ریشه دار در حوزه‌های علمیه دانستند و با برشمردن مصادیقی از علمای شهید شیعه و سنی افزودند شهید روحانی یعنی کسی که با جان خود وارد میدان دعوت به خیر می شود و امروز هم به تقویت این روحیه در بین طلاب و فضلا جوان نیاز داریم. ایشان با ابراز امیدواری به استمرار روحیه و فرهنگ افتخارآمیز جهاد در روحانیت به دستاندرکاران کنگره شهدای روحانی توصیه کردند در ادامه این بزرگداشت‌ها با همفکری اهالی فکر و فرهنگ، نام، تصاویر، وصیت‌نامه و شرح حال و موقعیت شهدای روحانی تکثیر و ترویج شود تا امکان استفاده از موقعیت معنوی آن بزرگواران برای همگان فراهم شود. همینطور نمایشگاه کنگره ملی 4000 شهید روحانی که از 30 اردیبهشت در طبقه فوقانی مصلای قدس قم برپا شده تا 10 خرداد آماده پذیرایی از علاقمندان است. در این نمایشگاه آثار ارزشمند شهدای روحانیت از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و همینطور شهدای مدافع حرم و شهدای ترور از جمله 2 شهید اخیر در حرم مطهر رضوی به نمایش درآمد.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
ممنونم که همراه ما هستید. دسفول شهری از جنس مقاومت و پایداری. دسفول شهری مقاوم و پایدار در دوران دفاع مقدس بود که مردمش زیر موشکباران رژیم بعثی عراق هیچگاه شهر را ترک نکردند. 4 خرداد یادآور ایثار و مقاومت مردم دسفول است که روز دسفول روز مقاومت و پایداری نامگذاری شده است.
ارتش عراق از امروز شهرهای نامبرده زیر را توسط جنگنده های هوای خود مورد اصابت قرار خواهد داد. الف دسفول.
تهدیدی که هیچگاه نتوانسته بر مقاومت مردم این دیار مؤثر واقع شود.
گوش مردم دسفول دیگه به رادیو عراق عادت کرده بود. میدونست الف دسفول. الف دسفول یعنی 100% میز.
وقتی موشک میزد بر بالای خاکریزهای خاکهایی که انباشته شده بود یک فریاد میزدن. جنگ جنگ تا پیروزی. الله اکبر خمینی رهبر.
تمامی خانواده هم رو احمد، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، همگی به فیض شهادت نائل اومدن و تنها بازمانده خانواده شهید سبز علی حسن نژاد هستم.
پدرم، مادرم، همشیرم با دو تا داداشم با بچه های همشیرم اونجا شهید میشن.
برای اقوام خودم پیش اومد توی یکی خیابان های دسفول، خیابان آفرینش، توی شوادون بودن 17 نفر یک جا با اصابت موشک به دهانه شوادون شهید شدن.
دسفول با توجه به نقش مؤثر و برجسته‌ای که در دفاع مقدس داشت مورد کینه دشمن بعثی قرار گرفته.
شهر دسفول و مردم دسفول از امام جمعه شون آیت الله قاضی دسفولی تا مردم کوچه و بازار از زنان و مردان حمایت گسترده ای از رزمندا داشتند.
بعد یه تسوقل جیش دسفول و وجود پادگان های نظامی پایگاه چهارم شکاری تیپ دوی زرهی دسفول،
اصابت 176 موشک دوربرد، 2500 گلولی توپ و 331 راکت هواپیما در 8 سال جنگ هم نتوانست مقاومت و پایداری مردم این شهر را در هم شکند.
به پاس صبر و مقاومت جانانی مردم دسفول و اهدای بیش از 3600 شهید جانباز آزاده و جاویدالاثر، در حماسی دفاع مقدس 4 خرداد با عنوان روز مقاومت و پایداری مردم دسفول در تقویم رسمی کشور ثبت شده است. سجاد حشمتی، خبرگزاری صدا و سیما، دسفول.
نخستین عکاس زن دفاع مقدس درگذشت. مریم کاظم‌زاده نخستین عکاس زن دوران دفاع مقدس بود که مهر سال 59 به مناطق جنگی رفت و قاب‌های ماندگاری را از رشادت‌های رزماندگان در مناطق جنگی ثبت کرد. حضور مریم کاظم‌زاده در کردستان و همراهی با شهید مصطفی چمران عکس‌های زیادی از آن دوران به یادگار گذاشته که بخشی از آنها در کتاب عکاسان جنگ توسط بنیاد روایت فتح به چاپ رسیده. مرحوم مریم کاظم‌زاده که در سن 65 سالگی دار فانی را وداع گفت، همسر شهید اصغر وصالی، فرمانده دستمال سرخ‌ها در زمان دفاع مقدس بود.
مهلت دریافت کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی سال 1401 ساعت 24 امشب پایان می‌یابد. داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی فقط تا پایان وقت امروز می‌توانند با ورود به سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ضمن دریافت کارت آزمون در صورت نیاز به تغییرات معدل خود را تصحیح کنند. آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال 1401 پنج شنبه و جمعه 5 و 6 خرداد برگزار می‌شود.
بومیسازی تجهیزات آزمایشگاهی به همت شرکت‌های دانش بنیان محقق شد. این محصولات که قابلیت رقابت با نمونه‌های اروپایی را دارند با 50% قیمت نمونه وارداتی در داخل کشور ساخته شدند.
تجهیزات آزمایشگاهی موتور هر آزمایشگاه محسوب میشن و اکثر این تجهیزات به دلایل تحریم جز محصولات وارداتی بوده. حالا یک شرکت دانش بنیان بسته کامل از این تجهیزات رو در کشور تولید کرده. دستگاه نمونه برداری یک محصول کاملا وارداتی بوده که حالا در کشور بومی سازی شده. مرتضی استاد رحیمی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
اولین بار ما توی ایران طبق استاندارد 8655 این دستگاه رو ساختیم.
سانتریفیوژ از دیگر محصولات کاربردی این شرکت دانش بنیانه.
ما سانتریفیوژهای دوربالا که خیلی کار سختی بود ساختیم، اما بعضی از سانتریفیوژها رو با دور پایین‌تر می‌خوایم برای بعضی از کارا توی آزمایشگاه و به خصوص بیشتر کارهایی که تجمع پلاکت و فیبرینوژن رو میخوان ازش بگیرن و در درمانهای سطحی ازش استفاده کنم.
عمده واردات این محصول دانش بنیان از کشورهای اروپایی و آلمان بوده. غلام علی فلاطی، مدیر شرکت دانش بنیان:
ما از داده کیفیت داریم در واقع با یک کشوری مثل آلمان و با اون کیفیت داریم رقابت میکنیم و به لطف خدا توی این 10 گذشته اثبات کردیم که کیفیتمون در ردیف محصولات آلمانی هستش.
رقابت محصولات دانش بنیان ایرانی با محصولات مشابه خارجی نشان از توسعه فعالیت‌های فناورانه در کشور است.
این سانتریفیوژا با هزینه 50% کمتر از نمونه خارجی اون توسط پژوهشگران کشورمون ساخته شده و حالا آماده تجاری سازیست. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
از هوای ایران عزیزمون بشنوید. امروز دست کم 10 استان کشور درگیر گرد و خاک شدید هستند. همکنون غلظت آلودگی هوا در استانهای تهران، البرز، قم، لرستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، خوزستان و بوشهر و هرمزگان بالاست. مدارس و دانشگاه ها امروز در برخی از استانها از جمله تهران، البرز، همدان، قزوین، آذربایجان شرقی، کردستان، لرستان، خوزستان و کرمانشاه تعطیل اعلام شدند. مدارس ارومیه و شهرستان‌های جنوب آذربایجان غربی هم تعطیل شدند. به غیر از کرمانشاه در بقیه این استان‌ها ادارات هم تعطیلند. فعالیت‌های ورزشی هم در فضای باز و اقدامات عمرانی و تشدیدکننده آلودگی هوا هم ممنوع است.
از آن مغرب افق تهران هم ساعت 20:31 دقیقه است. خدا نگهدارتون.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بزازم این بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارین اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
این بار یک فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد، ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
آروان، تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی، با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان، ابزار موفقیت.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چرخ ها به فرمان ما میستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
به نام او که یگان عاشق است و یگان معشوق. همراهان سلام.
امیدوارم هر جای کشور از زمان ایران که هستید تنتون سالم، دلتون خوش، لبتون خندون و لحظه هاتون شیرین باشه. با بخش دوم برنامه از شبکه منتخب شما، شبکه رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستیم. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که در روز چهارشنبه 4 خرداد ماه 1401 خورشیدی برابر با 23 شوال 1443 هجری قمری به همراه همکارانم تهیه کننده آقای امیررضا راز، صدا بردار آقای الیاس زارعی، ارتباطات آقای ابوالقاسم مظاهری و هماهنگی سرکار خانم رستمی، از این لحظه تا ساعت 22 در خدمتتون هستیم. در این مجال سری بزنیم به جدول زمانبندی پخش برنامه. اولین برنامه که تقدیمتون میکنیم مستند کشف الاسرار هست. پس از اون در ساعت 15 شنونده برنامه فرهنگ جبهه خواهید بود. در 15:08 گفتارش رو تقدیمتون